سلام به دوستان گرام. تا کنون ما به مناسبتی پیش آمد ضمن گفتار که عرض کردم که غزلهای حافظ، شعرهای حافظ هر کدوم شأن نزول داشته مثل هر شاعر واقعی دیگری، و به همین مناسبت دو تا غزلی که شأن نزول داشته و ما شأن نزولش رو میدانستیم ارائه کردیم. حالا بنده میرم سراغ یه نوع غزل دیگری، و چون دیوان حافظ رو هر کس که باز بکنه به محض اینکه شروع میکنه به خوندن کتاب، اولین غزل همون غزل معروف الا یا ایها الساقی است که علاوه از این که خب غزل خوبی هست و سخن هم دربارش بسیار میشه گفت، اخیراً هم خوانندگان خیلی خوبی، خوانندگان استادی اینو به صورت‌های مختلف این غزل رو خوندن و بر سر زبون هاست، و بنده فکر کردم که یه حرفی راجع به این بزنیم به عنوان نخستین غزل. من ابتدا غزل رو همش رو میخونم و بعد شروع میکنم به بحث کردن در باب او، اما پیش از این کار باید عرض بکنم که درسته که این غزل در آغاز دیوان خواجه قرار گرفته، ولی ممکن است بعضی از دوستان عزیز ما توجه نکنند که این لزوماً اولین غزل، یعنی حتما نبوده اولین غزلی که حافظ سروده، و این هم یکی از غزلهای بوده که معلوم نیست در چه موقعی سروده، و حتی اولین نسخه های دیوان خواجه رو هم که جمع کردن ترتیب الفبایی نداشته اصلا، یعنی غزل ها رو همطور جمع کردن، بعدها آمدن اینا رو برای اینکه آسان‌تر بشه به هر کدوم این غزل ها دست پیدا کرد، غزل هایی که آخرش الف یک جا گذاشتن، که آخرش بس یک جا دیگه گذاشتن، و این غزل تصادف اینطور بود که تمام نسخه هایی از دیوان حافظ که وجود داره این غزل رو اولین غزل انتخاب کردن گذاشتن. ما هم الان چون در چاپای معروف حافظ هم همه این غزل نخستین غزله، بنابراین بنده هم اینو طرح میکنم، بحث میکنم، به خصوص که دوتا جمله عربی هم یکی در آغازش و یکی در پایانش هست و یه مقدار جای گفتگو هم در این جمله ها هست که همه اینا رو بنده به عرض میرسون. اما اول خود غزل می فرماید که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب زلف مشکینش چه خون افتاد در دلها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشی، آری نهان کی ماند آن رازی که از آن سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و اهملها. بنده این غزل رو از روی چاپ استاد گرانمایه فقید مرحوم دکتر پرویز ناطل خانلری خوندم و ایشون جزء نسخه های بسیار قدیمی که مأخذ او بودن 11 تا نسخهش این غزل رو داشتند که اسم اون نسخه ها هم همه رو داده، و نکته جالب توجه تر این است که از این 11 نسخه 8 ترتیب قرار گرفتن بیت ها هم دقیقاً به همین صورتی است که در چاپ اومده، و 3 دیگرش یعنی سه نسخه از اون غزلا فقط جای بیت سوم و چهارم با هم پس و پیش شده، یعنی تقریبا همه به یک شکله. به هر حال معنی مصرع اول که به عربی است الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، یه لهجه عجمی بنده رو هم میبخشن، این رو اگر عربی بخونه به کلی تلفظش فرق میکنه، ولی خب ما نمیدونیم، ما به همین ترتیبی که آموختیم حرف میزنیم. میگوید هان ای ساقی پیمانه را به گردش درار و برسان اون رو، مرادش اینه که به من برسان، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، زیرا که عشق اول آسون نشون میداد، نمودن معنی نشون دادن، آسان نموده میشد، آسان نشون میداد، ولی بعد مشکل ها پیدا شد. در یک کتابی گویا در ویسورامین بوده بنده خوندم که میگوید که عشق خوبان مثل دریاست. بله حتما مال ویسورامینه، من بیت ها دقیقا یادم نیست، اما مصرع اول یادم، مثال عشق خوبان همچو دریاست. بعد میگوید که این دریا خاصیتش این است که اگر بخوای آسان میشه درش وارد شد، اما وقتی وارد شدی به اون آسانی دیگه نمیشه برگشت و بیرون آمد. یه وقت میبینی که جریان آب دریا تو رو برد به جاهایی که هیچ اصلا در نظر نداشتی و باب میلت نبودی. این عشق اینطوره. علا در اول حرف تنبیه، یعنی هان، یعنی هشدار. خیلی هم در فارسی به کار میره با اینکه عربی است. سعدی میگه علا ای که عمرت به هفتاد رفت، مگر خفته بودی که بر باد رفت. یعنی هشدار، آگاه باش. بنده هان ترجمه کردم. هان ای ساقی کأس را، کأس به معنی پیمانه است و احتمالاً کاسه که ما در فارسی داریم، این کاسه از همین کأس گرفته شده، یعنی هر دو ریشش یکیست. گویا که بنده الان نمیدونم جای این کنجکاوی هم اینجا نیست که اصلا این فارسی بوده به عربی رفته یا بالعکس، اینا رو بنده فعلا اطلاع نیست، ولی کأس به معنی پیمانه با کاسه در حقیقت یکیست. میگوید هان ای ساقی پیمانه رو به گردش درار و به من برسون. نکته دیگری که باید اینجا به شما عرض بکنم این است که در یه دورانی در روزگار صفوی، در عصر صفویه و در دوره‌ای که رقابت‌ها و جنگ‌های ایران عثمانی به حد اعلای شدت خودش رسیده بود، ناگهان معروف شد که این مصرع عربی مال یزید ابن معاویه است، یعنی همون خلیفه بدنام عموی که قاتل حضرت سید الشهدا هم هست. البته یزید طبع شعر داشته، ذوق موسیقی هم داشته، شعرهایی هم از او در کتاب‌های ادب نقل شده، شعراش هم بد نیست، شعر خوب هم داره، اما این مصرع مال او نیست. و عرض کردم ناگهان یه مرتبه شایع شد که این متعلق به یزید ابن معاویه است. و بعد فضلای عثمانی، البته یکی گفت که بله من خواب دیدم خواجه حافظ رو، از او پرسیدم که آیا شایسته است که تو اول کتابت نمیدونم مصرع یزید رو بذاری؟ بعد خواجه فرمود که مگر نمیدونی که به غنیمت بردن مال کافر بر مسلمان حلاله، نمیدونم من این رو غنیمت بردم، از این حرفا. مرحوم علامه قزوینی میفرماید که خب حافظ رو تحصیل کرده دیگه، تقریبا 53 سال پیش حافظی که ایشون تحصیل کردن به خرج وزارت فرهنگ چاپ شد و هنوزم به قوت و قدرت خودش باقیه، از معتبرترین نسخه های دیوان حافظی که چاپ شده. و هر حال ایشون چون دنبال این کار بودن و مرد بسیار جستجوگری هم بود، به طوری که وقتی یه مسئلهی در ذهنش، در برابر ذهنش مطرح شد، دیگه خواب و خوراک از اون سلب میشد تا وقتی بتونه این رو پیدا بکنه و تا به آخر برسونه و مشکل رو حل بکنه. در یاد داشتاش نوشته است که من تمام کتاب‌هایی رو که احتمال می‌رفت که شعری از یزید در اونها باشه همه رو گشتم و ابدا هیچ جا ندیدم که کسی این مصرع رو به یزید نسبت داده باشه. بنابراین این حادثه اون روز از مقوله چه میدونم هوچیگری اسمشو بذاریم یا هر چیز دیگری یا جنبه سیاسی داشته، به هر حال مسئله این است که حافظ طرف علاقه مردم در عثمانی بوده، زبان فارسی زبان مورد علاقه مردم بوده، حافظ هم محبوب ترین شاعر بوده، محبوبیت حافظ معالن موجب محبوبیت ایرانی ها می شده و دولت عثمانی با دولت ایران جنگ و دشمنی و نفاق داشته. به این دلیل خواستند که یه شایعه ای رو ایجاد بکنن که این یه قدری از محبوبیت فوق العاده خواجه حافظ کم بکنه و این قصه به این دلیل جعل شده. متاسفانه اثرش تا جاییه که هنوز هم بنده گاهی از مردم ایران، از جوانان و حتی گاهی از بعضی فضلا میشنوم که بله آقا این مصرع که مال یزیده. این رو بنده عرض کردم که ابدا نیست و کسانی که اهل مطالعه باشن لابد یادداشت‌های مرحوم قزوینی رو هم دیدند که چند بار هم چاپ شده و اخیراً در یه سری کتاب‌های حافظ شناسی هم بود که در ایران چاپ می‌شد، اونجا چاپ شده دیدن. به هر حال این مال چیز نیست، گویندش معلوم نیست، ولی یک بیتی رو مرحوم دکتر معین یاد کرده تو کتاب حافظ شیرین سخنش، بیتی است که ظاهراً این مصرع از او گرفته شده. اون بیت اینه، میگه انا المسموم و ما اندی به تریاق ولا واقی ادر کأسا و ناولها الا یا ایها الساقی. یعنی شعر ساختمانش به عکس الا یا ایها الساقی در پایان شعر قرار داره. بعد همین مصرع دوم بیتی هست، میگوید که من مسمومم و نزد من نه تریاق هست، تریاق به معنی ضد زهره، نه تریاق هست و نه محافظت کننده. چون این طور است بنابراین پیمانه رو به گردش در بیار و به من برسون ای ساقی. انا المسموم و ما اندی به تریاق ولا واقی ادر که اصن و ناقلها الا یا ایها الساقی. این رو خواجه با اون ذوق بیمانندش اولا شعر رو پس و پیش کرده، یعنی جزء دوم مصرع رو آورده اول، جزء اول رو برده دوم و به کلی مطلب دیگری رو با او عنوان کرده. میگه ساقی پیمانه رو به گردش در بیار که من سرخوشی مستی رو احساس میکنم، زیرا عشقی که در آغاز آسان به نظر میامد حالا برای من مشکلها به وجود آورده، بلکه این مشکلها رو فراموش کنم. که عشق آسان، این که یعنی به دلیل این که، زیرا که میگه ای ساقی این جام رو گردش در بیار، چون که عشق اول آسون بود، آسون می نمود، ولی بعد مشکل ها پیدا شد. این افتادن هم اینجا فعل غیر تامه، یعنی شد، یعنی پیدا شد. مثل این که بگن که کتاب گلستان نزد مردم مرغوب و مطلوب افتاد. مرغوب مطلوب افتاد، این افتادن معنی سقوط نیست، این افتادن معنی شدنه. این هم همونطور. به هر حال بیت دوم هست، به بوی نافه‌ای کاخر سبازان طره بکشاید ز تاب زلف مشکینش چه خون افتاد در دلها. این بیت فوق العاده دقیقه و دارای معنی‌های بسیار متعدد بسیار زیباست. اولا بو معنیشو همه میدونن، به معنی احساس بد یا خوشی است که ما به وسیله حس شامه، حس بو با بینیمون او رو درک میکنیم. این میگن بو، این همه میدونن. ولی یک معنی دیگر بو به معنی مراد و آرزوست. سعدی میگه به بوی آن که شبی در حرم بیاسایند هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند. به بوی آن که یعنی به هوای آن که، به میل آن که. اینجا سعدی حافظ هر دو معنی رو استفاده کرده است. یکی این که نافه، نافه مشک طبعا بو میده، بوی خیلی شدید، خیلی خوشی هم میده، این که به جای خود. اما مطلب دوم یعنی کل مصرع وقتی که بو رو اینجا میگیریم معنای دوم مراد خواجه است، یعنی به هوای نافعی که سبا از زلف معشوق باز بکنه. اما نافع کلمه به کلمه باید بنده بگم برم، نافع مرکب است از کلمه ناف و ه، که این ه ه نسبتی، نافع یعنی چیزی که مال نافع، چیزی که مربوط به نافع. و نوعی آهو بوده است در خوتن، در ترکستان چین فعلی در جنوب چین یه نوع آهویی بوده است که این آهو بر سر جایگاه نافش، حالا اینم بنده درست نمیدونم که آیا نر و ماده هر دو این رو داشتن یا خیر، هیچی نمیدونم تقریبا راجع به این مسائل. و هر حال این آهو رو گفتند که سر نافش یه پوستی داشت، این سال یک بار پوست میانداخت این نافی، و قبل از اینکه این پوست جمع بشه و بیفته یه ماده قرمز رنگی، مایع قرمز رنگی در اونجا جمع میشد، بعد کم کم این خشک میشد و درست مثل خون که وقتی خشک میشه کاملا سیاه رنگ میشه، این ماده هم که من نمیدونم خونه یا نه، ولی به هر حال از گردش خون آهو در اونجا جمع میشده، این ماده هم اونجا جمع میشده، بعد خشک میشده، بعد اون پوست به هم کشیده میشده، میپلاسیده به اصطلاح، و از سر ناف آهو میافتاده زمین، سرش هم بسته بوده. بعد که این پوست رو میشکافتن، مادهی شبیه همون خون خشک شده درش وجود داشت با بوی بسیار بسیار شدیدی که گویا فرسنگ ها باد این بو رو میتونست ببره. و چون قیمت مشک از طلا و شاید از بسیاری از گوهرهای دیگه هم گرانتر بوده، این است که راهزنا بسیار آسان راه میبردن، هر هیچ تاجری نمیتوانست این مشک رو پنهان بکنه و با بوی مشک دزدان میامدن و اینا رو غارت میکردن. سعدی بیتی داره باز که اشاره میکنه همین مطلب، میگه خوی سعدی است نصیحت، چه کند گر نکند، مشک دارد نتواند که کند پنهانش، یعنی مشک نمیشه پنهان کرد. بوی بسیار شدید داشته و من جایی در تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار خوندم که بازرگانان برای حمل و نقل کردن این رو در بارهای انجدان میگذاشتن، انجدان یا انگودان اسم دیگرش که رایج در بین عامه مردم، انغوزه است. انغوزه نوعی سمق شیره گیاه که فوق العاده بدبوست، یعنی به قدری این بوی بدی داره که کمتر بوی بدی هست که بتوانه با بوی بد این انغوزه مقابله بکنه در حقیقت. و این ماده برای کسالت‌های معده، ناراحتی‌های معده هم خوبه و کسانی که گرفتاری معده داشتن قدیم مجبور بودن که این سمق بسیار بدبو رو بخورن. به هر حال این انگوزه رو می‌گرفتن، در بارهای انگوزه این مشک رو می‌گذاشتن و بوی بسیار بد انگوزه این بوی مشک رو می‌پوشوند، به طوری که دزدان نمی‌تونستن بفهمن که مشک داره حمل و نقل میشه. وقتی به مقصد می‌رسیدن اینها رو، نافه های مشک رو از توی بار انگوزه در می آوردن و می گذاشتن باد می خورد، بعد یه مدتی بوی بد انگوزه می رفت و مشک دوباره بوی خوش رو داشت. به هر حال غرض این است که بوی بسیار بسیار شدیدی داره، به طوری که می گویند که زکام میاره اگر کسی مشک رو زیاد و از نزدیک بو بکنه. و چون بسیار بسیار گران بها بوده، کالای بسیار گرانی بوده، تقلب هم درش زیاد می شده. یکی از راه های تقلب این بوده است که جگر رو، کبد رو می گرفتن، جگر گوسفند یا گاو رو می سوزوندن، یعنی بریانش می کردن به طوری که تقریبا بسوزه، خشک بشه کاملا، بعد این رو می ساییدن همراه مشک می کردن. این است که مشک رو میگن همراه جگر سوخته است. و یکی دیگر از مسائل این است که کسی که میخواست این نافه رو به بهای بسیار گران بخره باید قبلا این رو معاینه میکرده، میدیده، یعنی این نافه رو یه قدری این پوست رو میشکافته، یه مقدار کمی از اون مشت رو میارده بیرون و بعد هم بوی مشت وقتی پخش میشد که او رو میساییدن. سعدی باز میگه فضل و هنر ضایع است تا ننمایند، عود بر آتش نهند و مشک بسایند. باید عود رو بخوان بفهمند عود، این عودی که دارن جنسش خوبه یا نه، باید یه مقدارش بذارن تو آتش تا بوش بلند شه ببینن که جنسش خوبه یا نه. مشک رو هم باید بسابن، در نتیجه باید نافه رو باز کنن. و چون عرض کردم بسیار کالای گرانبهایی است، بنده یادمه که وقتی در مدرسه حقوق شرایع الاسلام فقه میخوندن در سال اول کتاب تجارت رو میخوندیم، اونجا شاید دو صفحه از کتاب شرایع مربوط به شرایط خرید و فروش و امتحان نافه بود که اگر نافه رو آوردن حق داره آیا خریدار بشکافه یا نه، اگر شکافت نمیم چطور میشه، خیلی احکام مفصلی درباره این کار و علتش همین بود که عرض کردم بسیار گران بود. به هر حال، اما نافه گشایی کردن، باز کردن نافه، کنایه از پراکنده کردن بوی خوشه. این است که حافظ میگوید که به هوای، به میل اون نافه‌ای که باد صبا از سر زلف معشوق بگشاید، یعنی به بوی این که، به میل این که عاشق بوی طره زلف معشوق را از باد صبا بشنوه، زتاب زلف مشکینش چه خون افتاد در دلها که او رو بعد بنده توضیح میدم.